سرها چو گوی در سر کوی تو باختیم، واقف نشد کسی که چه کوی است و این چه گوست. حافظ بد است حال پریشان تو، ولی بر بوی زلف یار پریشانیت نکوست. بر بوی زلف یار پریشانیت نکوست.
بر بوی زلف یار. اسب‌های قوی بنیه، اسب‌های درشت جسه، اسب‌های رنگ به رنگ با یال‌های بلند و زین‌های چرمین و افسارهای خوش‌دست. شما که به نجابت شهرت دارید و با اصالت گره خورده اسمتان، شما از راز روز دهم با خبرید؟ از هراس ساکنان خیمه چیزی شنیده بودید؟ اصلا شما لهجه آب را می دانستید که بفهمید شرمسار چشم های کسی شدن یعنی چه؟ آنگاه که نزد زنان و کودکان بازگشتید بی سوار، چیزی از زیباییتان باقی مانده بود؟ و اصلا تعریف شما از زیبایی چیست وقتی این صدا در سرزمینی دور بپیچد؟ ما رأیتو الا جمیلا.
نگذار که این باغ درش گم شده باشد، گلهای ترش برگ و برش گم شده باشد. شب تیره و تار است و بلا دیده و خاموش، انگار که قرص قمرش گم شده باشد. جز چشم براهی به چه دل خوش کند این با جر، قاصدک نام برش گم شده باشد. چاپیست همه ناله و دشتی سمن کن، خواب پدری که پسرش گم شده باشد. یافتم افتاده و تنها در هیبت نخلی که سرش گم شده باشد. شیشه عطری که در
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها، آقایان، سلام و درود بر شما. خوش آمدید به رادیو سبا و خوش آمدید به برنامه بر بوی زلف یار. این برنامه روایت محرم رو از طریق شعر و موسیقی و آواز و قصه و ترانه با شما قسمت میکنه. روایتی غم‌انگیز، پندآموز و جدا نشدنی از حافظه تاریخی ما ایرانی ها. شما رو به قصه میهمان میکنیم، شعری با هم میشنویم، موسیقی هایی در این باره پخش خواهد شد و سعی میکنیم در زمانی که در کنار همدیگه هستیم بتونیم حال دلمون رو بهتر کنیم. بر بوی زلف یار تقدیم شد.
چه کربلاست که آدم به هوش میآید، هنوز ناله زینب به گوش میآید. چه کربلاست که از آن بوی سیب میآید، صدای ناله مردی غریب میآید. چه کربلاست، چه کربلاست که آدم به هوش میآید.
دوباره قصه آهو، دوباره ظلم سیادت، دوباره بر سر هر کوچه هزار پنجره
فریاد. در این قسمت از بر بوی زلف یار میخوایم برنامه رو معطر بکنیم با شعری از علیرضا بدیع. این شعر رو بشنوید. همین که نیزه جدا کرد تار و پود تنت را، کبوتران همه خواندند شعر پرزدنت را. کمند و نیزه و شمشیر تا دخیل ببندند، نشانه رفته زهر چار سو زریح تنت را. چنان به سینه‌ات از زخم ها شکوفه شکوفید که دجله غرق تماشاست باغ پیرهنت را. دهان خشک تو جایی برای آب ندارد، زنام و یاد خدا پر نموده ای دهنت را. تو سید الشهدایی، تویی که خون خدایی، خدا ز شاهرگ خیش دوخته کفنت را.
آن کشته که بردند به یغما کفرش را، تیر از به یه تیر آمد و پوشان تنش را. پیرانی از نیزه و شمشیر به تن کرد، با خار بس کرد گل پیهنش را. خون از مژه می خون از مژه میریخت به تشی غریبش. آن نیزه که میباد سر بی بدنش را،
آه
کیست؟ زیباتر از این چیست که پروانه بسوزد؟ شمعی به طواف آمد پر پر زدنش را، یا تسلای عزیزم یا خاک کند یوسف دور از وطنش را. خورشید فروزان شد در تیرگی شام، تا باز به دنیا برسان سخنش را.
قصه هسته اندوه رو با هم میشنویم، روایتی از خانم حبیبه جعفریان در کتاب رستخیز از نشر اطراف. بشنوید. بابا با تأکید گفت: چرا؟ خونم اومد، من کشتمش، خونم اومد. و گلستان اصرار داشت که شما کشتینش ولی به خدا خون نیومد. ها صبح آن روز گلستان خواب دیده بود مار بزرگی روی پشت بام دستشویی چنبات می‌زده و بعد که خیز برداشته به سمت حیاط که یکی از مارا بزند، بابا با چوبو را زده و سر مار کنده شده. اینجا بود که بابا از گلستان پرسید: خونم اومد دخترم؟ گلستان سرش را تکان داد که نه. بابا با لحنی آرام انگار می‌خواست گلستان را متوجه اشتباهش بکند گفت: چرا؟ خونم اومد. گلستان با اطمینان گفت: به خدا نیومد. بابا به آسمان نگاه کرد و زیر لب گفت: لا 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 لا. بعد به گلستان گفت که مار دشمن است و اگر وقتی ضربه خورد از او خون می آمد، معنایش این بود که آسیبش باطل شده است، ولی حالا که نیامده خبر بری خواهد رسید. شاید به محمد حسین فکر می کرد که برای عکاسی و پی دردسر رفته بود افغانستان. شب باران می آمد و خبر آوردند که برادرم در جاده‌ای کنار هیرمند زیر یک ماشین مهمات مانده. او را به طرز معجزه آسایی قبل از اینکه گلوله های توپ منفجر شوند و او را هم به هوا بفرستند از آن زیر بیرون کشیده بودند، اما بیهوش بود. لگن و استخوان رانش که محکم ترین نقطه بدن آدم است خرد شده و عصب پای چپش قطع شده بود، در واقع تقریبا مرده بود. بابا فقط دوباره گفت: لا 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 لا. و نگاه آرامش که توی آن صورت استخوانی سختی کشیده عمیق‌تر به نظر می آید هیچ تغییری نکرد. فکر میکردم گریهش میگیرد. چشمایش همیشه از غمی غمناک است. آن لحظه هم بود، اما گریه نکرد. من زیاد گریه می کنم. بابا تقریبا گریه نمی کند. می دانم که مردها گریه نمی کنند. یعنی این گزاره چرند را از بچگی توی مغزشان فرو کردند که مرد گریه نمی کند. اما گریه نکردن بابای من فرق دارد. احساس می کنم او در لحظه خاص از زندگیش اندوه را حس کرده و بعد از آن اینجور شده. نمی دانم کی، کجا، در چند سالگی، زیر آسمان صحرا، در حالی که در حال روز گوسفندانش اندیشه می کرده، سر درخت گردو یا کنار برادر جوانش که با سر درد از پا در آمده. به هر حال در لحظه دیده که اندوه چیست و شبیه چیست و پس از آن هر خبر بد و هر فاجعه‌ای به نظرش بدلی یا بی اهمیت یا دور آمده، دور و اندک نسبت به آنچه هسته ی اندوه است. من زیاد گریه میکنم، تقریبا برای هر چیزی. از اول هم اینطوری بودم. وقتی معلمم را دوست نداشتم، وقتی مجبور میشدم لباسی را بپوشم که دلم نمیخواست، وقتی کسی توی خانه مریض میشد، به قول بابا اشکم همیشه دم مشکم بود. در کودکیم بعد از ظهرهای تابستان وقتی بود که بابا روزی یک ساعت من و گلستان را مینشان پیشش تا روخانی قرآن یاد بگیریم. آن روز رسیده بودیم به سوره یوسف، جایی که یعقوب به پسرانش میگوید به مصر بروند و از حال یوسف و برادرش جویا شوند و از رحمت خدا ناامید نباشند. من نمیتوانستم بگویم لا تیأسوا. بابا چند بار تکرار کرد، باز اشتباه گفتم. ناگهان تشر زد که دل نمیدی بچه جون. گریم گرفت. گفتم عربیش سخته، قصهش بهتره. منظورم آن ساعتهایی بود که مینشستیم و بابا برای من قصه میگفت. هیچ وقت نمیگفت بیایید بنشینید برایتان زندگی پیامبران را تعریف کنم، ولی همیشه قصه پیامبران را میگفت. از قصه های عالم همینها را بلد بود که هر کدام یک جور غریبی خیال انگیز بودند و آدم را میبردند به گوشه های خلوت رویا. رد نماهایی از این داستان ها هنوز روی سلول های ذهنم هست، لحظاتی که انگار از کلام ناب ساخته شده بودند و بوی ناشناختگی و تخیل میدادند. لحظه‌ای که پیمانه طلا را توی گندم‌های بنیامین پیدا می‌کردند، وقتی سارا از وجود هاجر و اسماعیل با خبر می‌شد و دستور می‌داد ابراهیم آنها را به جای دوری ببرد که چشمش بهشان نیفتد، وقتی ملک الموت می‌آمد که نوح را که نزدیک 1000 سال عمر کرده بود قبض روح کند و نوح از او می‌خواست تا فقط به اندازه‌ای که از سایه برخیزد و به آفتاب برود مهلتش بدهد و او نمی‌داد چون اجازه نداشت که بدهد، وقتی هدهد خبر ملکه سبا را برای سلیمان نبی می آورد و وقتی بلقیس در عین هوش و معصومیت دامنش را بالا می گرفت تا از آب که در اصل آبگینه بود عبور کند و پا به قصر سلیمان بگذارد، لحظه‌ای که یوکابد موسی را به آب می انداخت. حالا که فکرش را می کنم می بینم نفس قصه برای بابا موضوعیت داشت و به زیر و بمان توجه می کرد. هنوز میمی که صورتش و خنده‌ها و تعجب‌هایی که هر بار با روایت قصه‌ای که از بر بود در آن می‌دوید جلوی چشمم است و لذتی که از نفس روایت و از تحت تأثیر قرار دادن ذهن‌های جوان و تشنه و آماده ما می‌برد، شیطنت‌ها و ضد قاعده رفتار کردنش هم. مثلا وقتی می‌خواست قصه یوسف را بگوید، اولش توضیح می‌داد که در دوره بچگی خودش دخترها حق نداشتند این قصه را بخوانند. توی مکتب خانه هم این سوره را یادشان نمی‌دادند، ولی قصه را برای ما با همان شیوه ساده و بی‌آرایش خودش تعریف می‌کرد که الان هم می‌دانم همه قواعد جذابیت و پیرنگ و شخصیت پردازی به معنای کلاسیکش در آن رعایت شده بود و ما 4 تا گوش می‌شدیم و 4 تا چشم و زل می‌زدیم به صدای بابا و حکایت بابا و صورت بابا که بیشتر به دور نگاه می‌کرد و گاه گداری هم به چشم‌های براق ما و گوش‌های پر از سکوتمان که فقط و فقط برای شنیدن حرفای او تیز شده بودند. گاهی درباره امام علی حکایت‌های تعریف می‌کرد و بعدها از ام فضل زن امام حسن می‌گفت که ایستاد و پاره پاره شدن جگر امام را تماشا کرد. اما همین، جلوتر نمی‌آمد. حتماً مدرسه و تلویزیون در محروم شدن ما از قصه‌گویی بابا مؤثر بودند، اما به نظرم عامل اصلی مقاومت راوی بود. بابا دلش نمیخواست بعد از این را برای ما حکایت کند یا نمیتوانست. آن روزها که سر در نمی آوردم، اما حالا تفسیری از آن دارم که احساس میکنم به گریه نکردن او هم ربط دارد. برای پدرم پشت هر چیزی قصه ای هست. هنوز هم در 90 سالگی این قدرت را دارد که از هیچ حکایتی بسازد. هر جمله یا اظهار نظر یا ابژه ای ممکن است او را به یاد داستانی بیاندازد که دلش میخواهد در جان را تعریف کند. انگار هرچه سنش بالاتر می رود اشتیاقش به روایت بیشتر و شدیدتر می شود. گاهی که خانه شلوغ است و نوه ها و عروس ها و پسرها و دخترها هر کدام به چیزی سرگرم و حواس کسی نیست و بابا دارد حکایت یا خاطره ای را که یادش آمده گویی برای مخاطبی خیالی با ذوق و شوق تعریف می کند و جاهایی که به نظرش خنده دار است می خندد و جاهایی که جای تعجب دارد تعجب می کند و گاهی نگاهی هم به یکی از ماها می اندازد، یاد این جمله مارکز میافتم زنده ام که روایت کنم. ویرم میگیرد که یک روز بیایم بنشینم کنارش، رکوردر را روشن کنم و بگویم همه ی قصه هایی را که پشت سر همه چیز میبیند و همه ی حکایت هایی را که شهرها و اسمها و آدمها و خیابانها به یادش میآورند برای من و حافظه دستگاه هم بگوید. تعریف کند که چرا اسم خواهرم را گذاشته گلستان، چرا از ولایتش به قهر آمده بیرون و برای همین هنوز وقتی به آنجا می رود نمازش را شکسته می خواند و با این حال اصرار دارد محرم آنجا باشد، چرا وقتی از مرگ مادرش و برادر جوانش و بچهش، برادر من که در 4 سالگی توی حوض افتاده و خفه شده، حرف می زند گریه نمی کند. تعریف کند که وقتی می گوید عمر دراز مایه اندوه است به چی فکر می کند و چرا حتی وقتی این را می گوید هم گریه نمی کند و چرا هیچ وقت قصه اندوه را برای ما نگفته، اندوهی که جایی در لحظه ی زندگیش آن را از نزدیک دیده است. آن قصه را اولین بار در یک کتاب جیبی مربعی خواندم که قطعش شبیه کتاب‌های محمود حکیمی بود. چند قصه کوتاه که همه تحمایه مذهبی داشتند و بعضی‌ها ترسناک بودند. مثلا یکیشان قصه پسر جوانی بود که شب‌ها می‌رفت قبرستان و کفن می‌دزدید. شغلش بود. بعد هم اتفاقی می‌افتاد و توبه سختی می‌کرد، اما قصه‌ای که مرا پیش بابا کشان درباره یک زن بود. زنی به اسم اورینب که چشم یزید ابن معاویه را گرفته بود. معاویه شوهر زن را با حقه دست به سر می کرد که یعنی زن و شوهر از هم جدا می شدند. بعد راه به راه آدم می فرستاد که زن را اول به زبان خوش برای یزید خواستگاری کنند و اگر نیامد گیسش را بگیرند و بیاورند به کاخ. و زن سردرگم بود که چه کنند و از پیرمردی که اسمش ابو حریره و از مشایخ بود و خودش پیک خواستگاری یزید بود مشورت می خواست. و ابو حریره نصیحتش می کرد که یک وقت خسرت دنیا و الاخره نشود و نرود پیش یزید و به او میگفت صورتت را بگذار کنار صورتی که پیامبران را بوسیده. آن روز این کتاب را دستم گرفتم و رفتم که از بابا بپرسم چنین قصه‌ای وجود داشته و آیا او آن را شنیده است یا نه. بابا کتاب را از من گرفت، داستان را خواند و ساکت ماند. بعد بی مقدمه انگار مطمئن باشد که من خودم قبل و بعد قصه‌ای را که میخواهم بگوید میدانم، همانطور که به پنجره اتاق نگاه میکرد که از پشت پرده تور ارزان قیمتش فقط آنتن سیخ سیخ و پاکستانی تلویزیون همسایه پیدا بود، گفت سر مبارکش توی تشت بود، لپایش خشک بود و آن ملعون با چوب خیزران به لب و دندان مبارکش میزد و خنده میکرد. بعد صدایش رفت ته. از چشمهش که گود رفته و غمگین بودن قطره‌های اشک دوتا دوتا و سه تا سه تا با هم سر میخوردن پایین. دو سه بار تلاش کرد جمله‌اش را تمام کند ولی نتوانست. بغضش همانجا توی گلویش در لحظه تکثیر شده بود و صدایش در حد همان چند نوتی که از حنجره‌اش بیرون آمد ماند، شبیه صدای پرنده‌ای که دارد از چیزی درد می‌کشد و نمی‌داند چقدر دیگر زنده است. در آن لحظه احساس کردم می‌دانم چرا برای چیزی گریه نمی‌کند و می‌دانم اندوه را از کجا بلد است و می دانم چرا میان آن همه قصه های پریان و پیامبران که کودکی ما را با آنها آراست، از این یکی گذشته و به خودمان واگذارش کرده است. این قصه را نمی شد تعریف کرد، طول و تفصیلی نداشت، همه اش مغز بود، هسته بود، چیزی بود که داستان ها از آن می زایند. روایت نبود و تفصیل و ترتیب یک تعداد وقایع و یک تعداد نفوذ. این را اولین بار با خواندن روایت طبری از عاشورا دیدم، بدون مخلفات، بدون مخلفات، بدون مقدمه و مؤخره، بدون هیچ پوششی یا پرده یا حفاظی، تو در معرض اصل و هسته هر آنچه میدانی یا میشناسی یا زیستهی قرار میگیری، در معرض خود اندوه، خود وفاداری، خود برادری، خود مهر مادری و ستایش پدری، خود زن و خود عشق و باز خود اندوه. همه چیز تکان دهنده و مرعوب کننده است بیشتر تا گزارش دهنده یا حتی آموزنده، و هستش از اندوه است. به نظرم هر کس یک بار، فقط یک بار این کن را دریابد و با آن چشم در چشم شود، معانی برایش دگرگون خواهد شد و ترتیبات جهان در نظرش در هم خواهد ریخت. و می دانم که این اتفاق برای پدرم افتاده است، حتی اگر قصه‌اش را هیچ وقت به زبان
گرفتاری دیگری دست و پا کن، غمی تازه چشم تری دست و پا کن، غم خیشتن نه، غم دیگران نه، بگرد و غم خوشتری دست و پا
برنامه که تقدیم حضورتون شد، سومین قسمت از مجموعه بر بوی زلف یار بود که روایتی است آهنگین و موزون از ماجرای محرم سال 61 هجری. این برنامه در رادیو سبا توسط خانم زهرا قائدی تهیه شد. تا شنیدار دیگر، خدا نگهدار.
دستم نمانی برای خودت دل بری دست پا کن، مباش از نسیمی تو بی دست و پاتر، بکش آبان و پری دست پا کن، سری هم به سودای بی سر شدن زن، بزن دست و پای سری دست و پا کن، به رقصای بی دست و بی پا و بی سر، شهیدان شور و شری دست و پا کن. گرفتاری دیگری دست و پا کن.
فروش انواع دوچرخه در مدل‌ها و اندازه‌های گوناگون برای تمام سنین به صورت اقساط بدون ضامن در سرای ایرانی، پیش پرداخت از 0% تا 30%، سرزندگی و سلامتی در سرای بزرگ ایرانی. تلفن 025-3102.
اهل عشق سلام، مردم جان سلام، خوش آمدید به یک حسینی.
سلام همه ی
من تصورم است که امام حسین دعوتت کرده. امام حسین گفته که بیا، یه جایی هست که میخوان در تو من و ارتباط تو با من حرف بزنن. پس خودش اول شنونده است. هرچی دلت میخواد بعد این همه سال بهش بگو.
از این که